هشتگ واکسن بزنید را ترند می کند. مشاور وزیر بهداشت به این سلبریتی گفته او که در آمریکا زندگی می کند آیا توانسته است واکسن بزند؟ آقای حریرچی معاون کل وزیر بهداشت:
ببینید نه، تو هیچ کشور دنیا الان واکسن که همین یکی دو ماهه داره تزریق میشه دیگه، و تو هیچ کشور دنیا هم هنوز آدم های 40-45 سالی که نزدان بودن که نرسیده بودن.
سینزه سلبریتی دیگری هم دهانش را برای هرچه بلندتر شدن جیغهایش باز می کند که چرا واکسن وارد نمی شود تا از مرگ بیشتری جلوگیری کند.
تنم می لرزه هر روز که می خواهد این زر باز دارم جلو.
اما اگر این سلبریتی چشمهایش را باز می کرد و نگاهی به حوادث و خبرها می انداخت، می دید که کرونا با هیچ کسی در هیچ جای جهان شوخی ندارد و در همین روزهایی که حتی صحبت واکسن هم شده است، در همین آمریکا دیروز صحبت از رسیدن آمار تلفات به 750 هزار نفر شد.
Death toll in the US could reach 630,000 by June the 1st and in the worst case scenario it could even top 700.
و همین چند هفته اخیر چهره‌های مشهوری همچون مارک ویلمور، سونی فاکس، فیلیپ اسمیت و دست آخر لری کینگ، مشهورترین چهره رسانه آمریکا، تسلیم کرونا شدند.
I still very much enjoy it and longevity is impossible to explain. I'm doing what I always want.
ویروس با کسی پدرکشتگی ندارد و اگر قرار باشد سلبریتی‌های سینمایی دور همی‌ها و مراسم‌های تولد و همایش‌هایشان به راه باشد، کرونا هم فرصت همنشینی با آنها را از دست نخواهد داد. سلبریتی که همین دو روز پیش هشتگ واکسن بخرید را می‌زند، در مراسم تولدش که چند روز قبل از این هشتگ برگزار شد، ماسکی بر چهره میهمانان تولد دیده نشد و فاصله اجتماعی هم که هیچ. کافره از هشتگ سازان واکسن هم نمی‌دانیم با ماسک مشکل دارد یا مثل هم قطارش شین قاف اصلا به کرونا بی اعتقاد است.
والا من که به شخص به کرونا اعتقادی ندارم، احساس می‌کنم یه شایعه جهانیه.
بابا این همه آدم دارن میگیرن آخه.
من اعتقادی ندارم.
و اینا که میگیرن سرما خوردن یعنی؟
من فکر میکنم که یک شایعه هستن.
در صورت تفاوتی نمی کند چه به ماسک بی اعتقاد باشد و چه به اصل کرونا. کووید 19 با این منکران کرونا بیشتر از همه سر سازش دارد. آقای حریچی معاون وزیر بهداشت در گفتگو با پیک بامدادی به چهره های مشهور سینمایی که هنوز مشکل خود را با زدن ماسک حل نکرده اند این توصیه را دارد:
در تمام کشورهای دنیا مؤثرترین و کم هزینه ترین روش مقابله با کرونا استفاده بیش از 95% مردم از ماسک از هنگام خروج از خانه تا برگشت به خانه است. هنوز هیچ کدام از واکسن‌های موجود هم به این درصد تأثیر ادعای دستیابی ندارند. ما انتظارمون از افرادی که کم یا زیاد مورد توجه هن، حالا در حد چند نفر و چند نفر و یا در سطح منطقی و ملی، انتظارمونه که فرمایشاتشون منطبق با مراجع علمی روز دنیا باشه و از اظهار نظرهای غیر کارشناسی اکیداً خودداری.
وقتی تردد خودرویی در نیمه شب مشمول جریمه چند صد هزار تومانی می شود، آن وقت اظهار نظرهایی که سلامت عمومی مردم را به مخاطره می اندازد جریمهش چقدر می شود؟
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
خب چند دقیقه پیش صحبت‌های خانم پیرانی، همسر شهید داریوش رضایی، شهید هسته‌ای کشورمون رو شنیدید در رابطه با تعیین هویت برای فرزندش در فرودگاه، که حالا روابط عمومی کاسپین هم در این باره توضیحات کوتاهی داده که به اتفاق می‌شنوید.
احراز هویت در شرکت هواپیمایی و پذیرش مسافر با شرکت خدمات فرودگاهیه. شرکت هواپیمایی هیچ دخل و تصرفی تو بحث احراز هویت ندارن. مسافر مد نظر ما هم چون فرزندشون شناسنامه‌شون عکسدار نبوده، شرکت خدمات فرودگاهی احراز هویت مرحله دوم ایشونو به ایرلاین واگذار میکنه، ایرلاین هم بررسی میکنه، تشخیص میده که احراز هویت مشکلی نداره، از مسافر عذرخواهی میکنه و ان شاءالله بقیه مسیر انجام میشه.
خیلی ممنون و سپاسگزار از اینکه همراه پیک بامدادی امروز بودید. 3610 شماره پیامک پیک بامدادی هم در اختیار شماست. روز خوش و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
بنت نبي الله.
السلام عليك يا بنت حبيب الله،
يا بنت حبيب.
السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، الأولين والآخرين.
إيران 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 إيران.
نقد و نظر، بررسی اندیشه های انقلابی مرحوم علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه.
امروز در عالم من یقین دارم هیچ وقت از روزی که حضرت آدم خلق شده تا حالا شرایط برای شبه افکنی، شبه پراکنی، تضعیف عقاید مردم مثل امروز وجود داشت. نه چنین شیاطینی بودن، نه چنین وسائلی بوده.
نقد و نظر، 12 تا 22 بهمن ماه، ساعت 14:50.
ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو.
ای وطن، ای وطن، ای وطن.
صبح شما هموطنان عزیز بخیر. ممنونم که همراه رادیو معارف هستید، میشنوید برنامه هایی رو که براتون در نظر گرفتیم. انشالله این هم به همراهی همچنان ادامه داشته باشه. در دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم و همه شما تبریک و تهنیت هم عرض میکنیم.
به روایت تاریخ، سفیر جدید آلمان به تهران آمده است تا استوارنامه خود را به محمد رضا پهلوی بدهد. در اجرای سیاست جلب نظر کشورهای غربی، نخست وزیر هویدا به فرودگاه می رود تا از یک سفیر کشور اروپای غربی استقبال کند. وزارت خارجه در نامه ای محرمانه استقبال نخست وزیر از یک سفیر، آن هم در فرودگاه، را نکوهش می کند. به گفته اردشیر زاهدی، محمد رضا پهلوی خواستار بازپسگیری نامه وزارت خارجه به هویدا می شود و نشان می دهد که سیاست کرنش در مقابل غرب سیاست شخصی هویدا نیست، بلکه ریشه در تفکر پهلوی دارد. رژیم پهلوی با خرید برخی روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غربی، آنها را وادار می کند به ستایشگری شاه و ارائه تصویر مطلوب غربی ها بپردازند. یک گروه از کارشناسان روابط عمومی در آمریکا و اسرائیل به همراه معاون وزیر اطلاعات اسرائیل امروز وارد ایران می شوند. اسدالله علم در خاطراتش می گوید: به اعلیحضرت عرض کردم اسرائیلی ها امروز می آیند که مذاکرات مربوط به تبلیغ برای شاه را شروع کنند. سوالات کلی و اساسی از ما کردند که می خواهید چه نوع تصویری از خود در دنیا بگذاریم و از چه طرقی؟ کتاب، جراید، تلویزیون، دانشگاه‌ها و غیره. به شاه عرض کردم شما می خواهید خود را دموکراتیک معرفی کنید یا یک چیز دیگر؟ اگر اجازه بفرمایید بگویم دموکرات. فرمودند بسیار خوب، همین خوب است. در این ماجرا نیز شاه می‌کوشد با تبلیغات مصنوعی مراقب باشد که مبادا خاطر غربی‌ها آزرده شود.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی که همراه رادیو معارف هستید. رهبر فرزانه و حکیم انقلاب در مقدمه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می‌فرمایند انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چله پر افتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همه وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می رسیدند از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. درودی از اعماق دل بر این ملت، بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانی چند سال دوم می شود. بله عزیزان، به لطف حضرت حق و عنایت اهل بیت علیهم السلام و همت کم نظیر مردم رسیدیم به هفتمین روز از دهه فجر 42 سالگرد پیروزی این انقلاب شکوهمند. روز انقلاب اسلامی، بیانیه گام دوم انقلاب، امت ولایی، تمدن نوین اسلامی. نسل‌های اول و دوم انقلاب مخصوصاً شهدای عزیز به بهترین شکل به وظیفه‌شون در قبال اسلام و ایران عزیز عمل کردن و الان نوبت ماست که با حفظ وحدت و پیروی از ولایت تمدن نوین اسلامی رو پایه‌گذاری کنیم. و یادمون باشه ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم.
ای چشمهای صبحدم لبریز از همراهیت، آتش زدی بر ظلم شب با عزم روح اللهیت. ای چشمهای صبحدم لبریز از همراهیت، آتش زدی بر ظلم شب با عزم روح اللهیت.
چون نوح کشتی رانده ای بر موجهای نیلگون، موسی صفت می زد عصا عزم تو بر این نیل خون.
چون نوح کشتی رانده ای بر موجهای نیلگون، موسی صفت می زد عصا عزم تو بر این نیل خون. ای یار قرآن آمدی اسلام را یاور شدی، لبخند باران بودی و سرچشمه باور شدی، سرچشمه باور شدی. خمینی ای امام، 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 خمینی ای امام.
هلیت فهلت بشرانا و نزلت فطابت نجوانا، و غدت ایران بكم تشدو كالجنة تنشد الحانا.
هلیت فهلت بشرانا و نزلت فطابت نجوانا، و غدت ایران بكم تشدو كالجنة تنشد الحانا، كالجنة تنشد الحانا. دیروز با پیغام تو شد راه ما هموارتر، امروز ما ایم و دلی
از آسمان بیدارتر، دیروز با پیغام تو شد راه ما هموارتر، امروز ما ایم و دلی از آسمان بیدارتر،
چون ابرها تکبیر خان پیدا شدیم و آمدیم، پشت قیام عزم تو دریا شدیم و آمدیم،
چون ابرها تکبیر خان پیدا شدیم و آمدیم، پشت قیام عزم تو دریا شدیم و آمدیم. الله 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 الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله 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 الله، الله اکبر الله اکبر الله الله. شور مسلمانی است این که می رود از یاد ما، هر پا شود با یاد تو توفانی از فریاد ما، شور مسلمانی است این که می رود از یاد ما، هر پا شود با یاد تو توفانی از فریاد ما، اینک به فرمان ولی دل از حضور را کنده ای، تا لحظه ناب ظهور ما با ولایت زنده ای، اینک به فرمان ولی دل از حضور را کنده ای، تا لحظه ناب ظهور ما با ولایت زنده ای، ما با ولایت زنده ای.
باز هم دهه فجر انقلاب اسلامی رو خدمت همه شما شنوندگان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. ممنونم که همراه رادیو معارف هستید. درباره برنامه ها نظر، انتقاد و پیشنهادتون رو به 30162 برای ما حتما ارسال بفرمایید. خط پایان برنامه است که به عنوان یک برنامه مستند این لحظات حدود 15 دقیقه تقدیمتون میشه.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده،
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خان
شد. 28 مرداد
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 56، پایدار تا پای دار. روزهای بعد از قیام 15 خرداد سال 42 روزهای سرنوشت سازی بود. فریاد وای بر نجف ساکت و وای بر قم ساکت که از حنجره امام برآمده بود، برخی را از خواب غفلت بیدار کرد. پس از دستگیری و انتقال امام به تهران، ایشان را در روز 15 خرداد در باشگاه افسران نگه داشتند. سپس در غروب آن روز طوفانی به زندان قصر منتقل کردند و پس از 19 روز به سلولی در پادگان اشرت آباد بردند. اولین کوشش دولت این بود که قیام عظیم 15 خرداد را کوچک نشان دهد و سپس این اقدام را لکه‌دار سازد و به آن رنگ خارجی بدهد و بگوید که امام و حزب توده با هم متحد شده بودند. این ادعا به قدری بی‌پایه بود که خودشان هم باورشان نمی‌شد. بازتاب قیام 15 خرداد وسیع و گسترده بود، اما موجب تغییر فوری دولت اسدالله علم نشد، چرا که دولت علم دولت شاه بود. دولت مردان حکومت شاه مصلحت را چنان دیدند که رهبر مبارزات را اسمن از زندان آزاد کنند، ولی عملا در محاصره نگه دارند و تماس امام با مردم را ممنوع نمایند. به همین منظور یکی از خانه‌های ساواک در منطقه داوودیه تهران برای حصر امام در نظر گرفته شد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از قیام 15 خرداد که در مقابله با دستگیری حضرت امام در حقیقت شکل گرفت، خب وقتی امام رو دستگیر کردند و به تهران بردند و در پادگان عشرت آباد و بعدم جاهای دیگه سعی میکنن این گونه جلوه بدن، خصوصا بعد از اون ملاقاتی که پاکرمان با امام کرد و به دروغ گفت امام با دولت کنار اومد و در سیاست دخالت نمیکنه، در حالی که امام گفته بود من در اون سیاستی که فریب و نیرنگه دخالت نمیکنم.
یه اعلامیه دیگه.
چی نوشته؟
خیلی چیزا. اشاره کرده به اتفاقی که روز دوم فروردین در فیضی افتاده، اینکه اعلی حضرت رو دشمن اصلی اسلام معرفی کرده، درباره جنایات و فجایع دستگاه حاکمه گفته، از دانشجوها و دانشگاه حمایت کرده و اینکه شکاف میان دانشگاه و حوزه علمیه باید پر بشه. نوشته که جرم ما حمایت از اسلام و استقلال ایرانه. دستگاه جبار خیال میکنه که با اعمال غیر انسانی و فشارها میتونه ما رو از مقصودمون که جلوگیری از ظلم و خونریزی، قانون شکنی و حمایت حقوق ملت و اسلام و برقراری عدالت اجتماعی باز داره. نکته جالب اینجاست که از ارتش کمک خواسته و دست اتحاد به طرف اونا دراز کرده. آخرش هم نوشته مناسب است ملت مسلمان در ایران و غیر ایران روز چهلم فاجعه بزرگ اسلام یادی از مصیبت‌های وارده بر اسلام و حوزه‌های اسلامی بکنند و در صورتی که عمال دولت مانع نشوند مجالس سوگواری داشته باشند و بر مسببین این فاجعه نفرین کنند. روح الله الموسوی الخمینی.
تیمسار پاکروان رئیس ساواک مأمور بود تا کار انتقال امام را انجام دهد. پاکروان در مدت حبس و حصر امام بارها با ایشان ملاقات کرد. در یکی از ملاقات‌ها به امام گفت که نطق شما در فیضیه بر ضد رئیس یک حکومت و شاه کشور خیلی تند بود. در هیچ جای دنیا سابقه ندارد بر ضد رئیس حکومت با این لحن سخن بگویند.
پاکروان رئیس ساواک با امام ملاقات کرد و به نوعی گفت سیاست به معنای فریب و نیرنگ و این هاست و شأن شما علما دور از این فضاست و اینا رو به ما بسپرید. امام هم جواب دقیقی دادن که این سیاستی که شما میگید ما کاری با این سیاست نداریم، ما دنبال اون سیاستی هستیم که اسلام میگه.
سخنرانی شما در روز عاشورا بسیار شاهنشاه رو ناراحت و عصبانی کرد. حملات تند شما علیه حکومت برای شاهنشاه قابل تحمل نیست. سخنان شما التهاب زیادی در جامعه ایجاد کرد.
ولی هرچه بود جنبه نصیحت داشت. این نصیحت برای شاه مملکت اسلامی لازم بود. شما هم ایشان را نصیحت بکنید، انشاءالله مؤثر واقع بشود.
باید به عرض برسونم که سیاست یعنی کلک، حق بازی، دروغ، تزویر و خلاصه این که یعنی پدر سوختگی. این کارا مربوط به ماست و مرجع روحانیت نباید خودشونو آلوده این امور بکنن، نباید در سیاست دخالت بکنن.
امام بیدرنگ در پاسخ او فرمودند
البته این سیاستی که شما معین میکنی از اول هم ما در آن دخالتی نداشتیم.
به هر حال امام در تاریخ 11 مرداد به خانه‌ای در داوودیه و سپس به قیطریه منتقل شد. با اینکه خانه زیر نظر قوای نظامی بود، ساعتی نگذشت که سیل جمعیت به داوودیه سرازیر شد. داوودیه در خارج از تهران بود و حکومت به خیال اینکه امام را از مرکز شهر دور کند تا مردم سراغ ایشان نیایند، داوودیه را انتخاب کرده بود. اما پس از مدتی صف طولانی مشتاقان دیدار امام روبروی منزل شکل گرفت. در آن روز امام به سبب ابراز احساسات مردم و همچنین کشتار بیگناهان در قیام 15 خرداد سخت گریستند. تا آن روز کسی ایشان را تا این حد منقلب ندیده بود.
اینجا پایگاه استقلال اسلامی است. باید این مملکت را از این گرفتاری ها نجات داد.
نمیخواهند این مملکت اصلاح بشد، اجانب نمیخواهند این مملکت آباد بشد. اینها ما را کهنه پرست معرفی میکنند، مرتجع معرفی میکنند.
دو تا رویکرد مهم رو ما داریم، یکی اعلامیه بخشی از مراجع مبنی بر اینکه امام خمینی از جمله مراجع هستند و طبق قانون وقتی که ثابت بشه امام مرجع هستند، حکومت حق نداره هیچ گونه برخوردی با مراجع داشته باشه. این خیلی مهمه که اعلامیه از هم مدرسین حوزه و هم از طرف برخی از مراجع صادر شد. نکته بعد اعتصاب بازاری ها هست در اعتراض به دستگیری امام که تقریبا 14 روز این اعتصاب طول کشید تا زمانی که در حقیقت امام رو آوردن از پادگان بیرون و خدمت شما عرض بکنم که در یک منزلی امام رو در تهران مستقر کردن، هرچند هم در حصر بودن امام. نکته بعدی تجمع علماست که از اقصانقات کشور و تقریبا میشه گفت اکثر مراجع تقلید، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، مرحوم آیت الله میلانی، آقای شریعت مداری، آیت الله استحمد خونساری در تهران اونجا در یک تحصنی حضور پیدا کردن. حتی آیت الله میلانی اومدن از مشهد به تهران میانه راه هواپیمایشون رو برگردوندن، ایشون مجدد دوباره هواپیمای دوم سوار شدن اومدن. آیت الله مرعشی نزدیک 3 ماه در تهران در این تحصن حضور داشتن و به زور آخرشون رو برگردوندن و علمای بزرگ شهرستان ها همه حضور پیدا کردن. قریب 400 نفر از علما و فضلا اونجا جمع شدن و اعتراض کردن به دستگیری امام. خب اینها نتیجه بخش شد مبنی بر این که امام مدتی در حصر باشند و از فضای زندان و پادگان امام رو بیرون آوردند.
در 6 ماهه آخر سال 42 بحث از تغییر دولت علم و آمدن حسن علی منصور بود، اما اوضاع طوری بود که این جا به جایی زمان می بود.
با این دولتی که اومده سر کار اکثر نویسنده ها دست به قلم شدن.
مگه این دولت چطوریه؟ بدتر از دولت علم که نیست.
من آقای حسن علی منصور رو خیلی خوب می شناسم. از یه خانواده اشرافیه، پدرش انگلوفیله، یعنی چاکر انگلیسا، خودش دست پرورده امریکاست. اگر وجب به وجب خاک این مملکت رو نفروشه به امریکایی‌ها خیلی خوب.
به هر حال کاخ سفیدم خواسته هایی داره، هر قدمی که میخواین بردارین سعی کنید از طریق سفارت مقامات کاخ سفیدم در جریان امور قرار بدید. ما اگه آمریکا رو کنار خودمون نداشته باشیم روسا مزاحمت ایجاد میکنن. به هر حال باید احتیاط کرد.
با تمام قوا پیش میرم شاهنشاه.
اراده ملت وقتی بر ادامه راه استقلال و عزت باشد پیش خواهد رفت. این اتفاقی است که در ایران افتاد. جوانان عزیز، شما وارث یک واقعیت پرشکوه در این کشورید. کشور ما یک روز نقطه حساس و اساسی تمرکز سلطه استکباری در این منطقه بود. زمامداران خائن، خاندان منحوس پهلوی، رجال خودباخته و رشوه‌بگیر، روشنفکران ساکت، علمای بیتفاوت، مجموعاً همه دست به هم داده بود ملت را به صورت راکد، مثل یک آب راکد در آورده بود. سلطه‌گران هم هر کار می‌خواستن با این ملت می‌کردن.
در هر صورت حکومت تلاش کرد جوری جلوه بده که رابطه امام و حکومت اصلاح شد و امام با حکومت یک نوع تفاهمی داره، ولذا در فروردین 1343 امام رو هم دیگه از حصر هم آزاد کردن، امام برگشتن قم و یه بحث از طرف دربار مطرح شد تحت عنوان اتحاد مقدس، یعنی اتحاد بین دولت و علما، که امام در یک سخنرانی که باز در فروردین ماه 43 داشتن به شدت این مسئله رو رد کردن و گفتن اگر خمینی رو دار هم بزنند با شما تفاهم نمی کند و زیر بار همچین ذلتی و پذیرش این بحث امام نرفتن.
هدف حکومت این بود که بگوید دولت منصور برای آشتی و صلح و سازش با روحانیت آمده و تمام نابسامانی ها بر عهده دولت علم است. آنها می‌خواستند با این کار چهره واقعی شاه را همچنان مخفی نگه دارند و اعتماد روحانیت را جلب کنند. سرانجام منصور در اسفند 42 به نخست وزیری رسید. سالگرد 15 خرداد نزدیک بود. شاه تمام قوای خود را آماده کرد تا کشور را زیر سلطه خود داشته باشد. اعلامیه عزای ملی به امضای